بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاضر السماوات والأرضين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. این سخن باید به آب زر نوشت، گر رود سر بر نگردد سرنوشت. سرنوشت ما به دست خود نوشت، خوش نویس است او نخواهد بد نوشت. در حدیثی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله اعتقاد به قضا و قدر جزء اصول دین شمرده شده. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کسی یکی از چهار خصلت را نداشته باشد مسلمان نیست. اولی یشهد به ان الله وحده لا شریک له، به وحدانیت خدا اقرار کند. اگر کسی خدا را قبول نداشته باشد یا وحدانیت خدا را قبول نداشته باشد مشرک باشه، این مسلمان نیست. و یشهد انی رسول الله، شهادت دهد که من پیغمبر خدا هستم. این همون نبوت اصول دین است و آنچه که من آوردم حق است. اولی توحید، دومی نبوت. و یشهد ان الله یبعث من فی القبور، شهادت دهد که خدا مردگان را زنده می کند. همه مبعوث میشن، میان به محشر. که اگر کسی معاد را قبول نداشته باشد مسلمان نیست. بعد فرمود و یشهد ان القضاء حق، شهادت دهد که سرنوشت حق است. یعنی هر کس سرنوشتی دارد، خود سر نیست. آقا امام جواد علیه السلام فرمود اذا جاء القضا ضاق الفضا، اگر قضا آمد زمین و آسمان به آدم تنگی می کند، از همه جا راه بسته می شود. علی علیه السلام فرمود تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر، انقدر کارها بر وفق قضا حرکت می کند که چاره جستن اون قضا رو نزدیک می کند، زودرس می کند. یعنی مثلا آقای آپاندیس گرفته بناس بمیرد، عجله می کند با ماشین ببرن، ماشین تصادف می کند، قبل از عمل در تصادف می میرد. تدل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر، آنچنان کار بر وفق مراد قضا حرکت می کند که چاره جستن مرگ را زودرس می کند. آخرین آیه‌ای که آقا امام رضا علیه السلام قبل از شهادت خوندن این آیه شریف بود قل لو کنتم فی بیوتکم، بگو اگر تو خونه هاتون باشید، لبر از الذین کتب علیهم القتل الى مزاجهم، موقعی که قضا آمد این قضا شما را از سر سفره برندت میکنه تا برسی به قتلگاه. در این دفاع مقدس گفتم یک سرباز بعد از دوره آموزش رفت در اول خط، در این مدت هیچ تیری ترکشی بهش اصابت نکرد. علی علیه السلام در جنگ جمل به پسرش محمد حنفیه فرمود احمل علی الاسنه فان لک من اليوم جنه، خود رو بزن به تیرها، امروز تیرها به او به تو اصابت نمی کند. حضرت فرمود حمله کن، این جمجمعت را در پیشگاه خدا گرو بگذار، دندانها را روی هم فشار بده، لشکر را ورانداز کن، سر به زیر بینداز به جنگ. محمد خواست حمله کند، تیرها مثل بارون آمد. محمد خود مکس کرد، فرمود احمل پسر حمله کن، از چه بقا تیر میاد، خود تیر آرام میشه. فرمود خود رو به تیر بزن، امروز تیرها به تو اصابت نمی کنن. به خود مولا امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن که شما چرا نمی ترسید؟ فرمود ای یوم من الموت افر، کدام روز از مرگ فرار کنم؟ یوم لی قدر او یوم قدر، اگر یک روز سرنوشت این است من بمیرم، ترسم نترسم میمیرم. اگر سرنوشت من این است نمیرم، باز بترسم نترسم نمیمیرم. و چرا من بترسم؟ اون روز که سرنوشت نمردن است بترسم نترسم نمیمیرم، اون روز که سرنوشت مردن است بترسم نترسم هم میمیرم. حضرت فرمود امروز تیرها بهت اصابت نمی کند، سرنوشت این است. ولی این جوان تیری ترکشی نخورد، سربازیش تمام شد، ورقه معافیتش گرفت، آورد. مادر بهترین غذا را که این بچه دوست می داشت براش می پزید. بچه میاد سر سفره می شیند که غذا را بخورد، یهو پا می شه که بچه کجا؟ فنکه رو دور بزنم بیان. میگن چه قضا از دهن میفتد؟ برا تو مادر فنکه رو دور بزن، با دو شرخه فنکه رو دور بزنه، ماشین میاد میزنم، جنازشو میارم. این همون سر میدشته. در کربلا بی بی زینب از قافله عقب موند، صدایی شنید کسی شعر میخواند، الا یا عین فاحتفلی بجهد و من یبکی علی الشهداء بعدی، چشمان من با جدیت با تلاش گریه کن، اگر تو گریه نکنیش به شهدا بعد از من چه کسی گریه میکند، الا قوم فسوقهم المنایا بمقدار علی انجاز وعدی، گریه کن به کاروانی که اینها میروند، مرگم به دنبالشون. گفتمش خواننده را ندیدم اما صداش شنیدم. حضرت نفرمود ببین نه خواهر، نه نگران نباش، نه هیچی نمیشه. فرمود خواهر هر چه نوشته شده باشد خواهد شد. ولذا در خطبه فرمود بکعنی به اوصالی تتقطعها اسلان الفلوات بین النواویس و کربلا، میبینم گرگان بیابان در ما بین نواویس و کربلا گوشت های بدن من را تکه تکه میخورن و شکم گرسنشان را سیر میکنن و با مال من جیبه های خالیشون را پر میکنن. بعد فرمود لا مخیص ان یوم خدت بالقلم، راه چاره از روزی که قلم نوشته شده نیست، یعنی قلم هر چه نوشته او خواهد. لا محیص ان یوم خدت بالقلم، راه فرار نیست از اون چی که قلم تقدیر نوشته است. کربلا یه سر نوشتی. مرحوم ابن قولوی در کامل الزیارات مسئله حدیث ام ایمن را مفصلا نقل کرده است که ام ایمن به بی بی زهرا نقل کرد که روزی من در خانه مادرت بودم، بابات هم بود، برادرانت هم بود، رسول خدا آمد، دید داماد، دختر، نواها، جمعشون جمعه. حضرت خیلی از تنهایی زجر کشیده بود، در بچگی نه برادر داشت نه خواهر داشت، به دنیا نیامده، بابا از دنیا رفته بود، 6 سالگی مادر از دست رفته بود، 8 سالگی بابا بزرگش عبدالمطلب از دست رفته بود، خیلی تنهایی احساس کرده بود. حالا که دختر دارد، داماد دارد، دو تا نوه دارد، دلش گرمه به این جمعیت. همون بچه ها بیاییم غذا بخوریم بپذیم. گفتن بله یا رسول الله بپذیم. فرمود روغنش با خرماش با من، روغن و خرماش با من. ام ایمن هم گفت شیر را هم من می آورم. بی بی زهرا هم گفت آرد هم تو خونه ما پیدا میشه. یک غذایی بود که خرما را هسته می گرفتن، با آرد و شیر خمیر می کردن، با روغن سرخ می کردن. مثلا بلا تشبیه پیتزای امروز یه غذایی اینجوری بود. این غذا را پختند و خوردند. پیغمبر اکرم به این گرمیت، به این جمعیت دلخوش بود. یک مرتبه نگاه به سوی آسمان کرد، سر به زیر انداخت، سر به سجده گذاشت، بلند بلند گریه کرد، خیلی گریه کرد. هیچ کس نتوانست بگوید یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ آقا امام حسین علیه السلام آمد، دستان و کوچکش را به دور گردن جدش حمایل کرد، یا جدا چی شد؟ فرمود پسر به این جمعیت، به این گرمیت، به این نعمت دلخوش بودم. جبرئیل آمد گفت یا رسول الله این خانواده را دوست داری؟ گفتم بله جبرئیل. جبرئیل گفت شما، دخترتون، دامادتون، نوادهاتون و این کنیزتون اهل بهشتی، دوستانتون اهل بهشتن، شیعانتون اهل بهشتن، دوستان دوستانتون هم اهل بهشتن، اما با یک شرط. به پسرت امو، به پسر امویت علی ابن ابی طالب بگو بعد از رهدت تو او را مظلوم میکنم، حقش را میگیرم، ریسمان به گردنش میاندازم و خانه نشینش میکنم. علی ابن ابی طالب قول دهد که صبر کنند، تحمل کنند. بعد از شما در خانه فاطمه را آتش میزنم، در به پهلویش میزنم، دندهاش را میشکنم، محسنش را میکشم و سرانجام غصه مرگش میکنم. فاطمه زهرا قول دهد که صبور باشد، تحمل کند. به امام حسن مجتبی بگو بعد از شما، بعد از پدرش امیرالمؤمنین، او را مظلوم میکنن، حقش را میگیرن، خانه نشینش میکنن و سرانجام به واسطه زنش او را مسموم میکنن، میکشن. امام حسن قول دهد که صبور باشد. به فرزندت امام حسین بگو او را در ما بین نواویس و نینوا محاصره می کنم، او و یارانش را با لب تشنه می کشم، سرهاشون را از بدن جدا می کنم و 3 روز بدنها در برابر آفتاب سوزان می مانند. قبیله‌ای که دستشون به این خونه ها آلوده نیست و در میان ملائکه به نیکی معروفن، میان این بدنها را دفن می کنم و در کنار قبر سید الشهدا علمی برپا میکنم. این علم تا روز قیامت برافراشته است. عنودها، کفار، منافقین، حکام ظالم هر چه تلاش کنن این علم را پایین بیاورن نمیتونن. این حدیث ام ایمن است. که بی بی زینب در کربلا به امام سجاد علیه السلام این حدیث را خوند، امام سجاد علیه السلام را از بحران و روحی به در آورد. و این حدیث را موقعی که بی بی پدرش را بستری دید در حال مرد، یک ساعتی شد که نه فرزندان در کنار حضرت بودن نه از شیعیان کسی بود. بی بی زینب آمد در کنار بستر بابا نشست، گفت بابا ام ایمن همچو حدیث نقل کرده است، این درست است؟ این مطالبی که خدمت شما عرض کردم اینا رو بی بی به باباش بیان کرد. حضرت فرمود دخترم همه اینها درست است، زینب بگذار یه چیزی من اضافه کنم، میبینم تو را با بچه ها وارد این کوفه میکنم، همه مردم زن و مرد به تماشای تو آمدن، انگار فکر میکنید همه مردم میخوان شما را ببلن، حمله کنن بر شما. دخترم بر تو باید صبوری، باید خیلی صبوری. از کربلا سرنوشت بود و سرنوشت هم هست. شاید بهترین کتابی که در این زمینه نوشته شده است انسان و سرنوشت مرحوم شهید مطهری است. ایشون کتابی نوشته به نام انسان و سرنوشت، کتاب رقعی است، خیلی کتاب سودمند. حتی یادمه که در مشهد در منزل آیت‌الله عظمای میلانی، استادی میلانی بودیم در خدمت ایشون، مرحوم علامه طباطبایی هم اونجا بود. یکی از علما پرسید که آقا راجع به قضا و قدر چه کتابی بخوانیم؟ ایشون فرمودن آقای مطهری کتابی به نام انسان و سرنوشت نوشته، خیلی خوب نوشته، اینو بخوانید. علامه طباطبایی تأیید کرد که این کتابی که مرحوم شهید مطهری نوشته خیلی سودمند است، به نام انسان و سرنوشت. مرد ملا بود، با اطلاع بود. در کربلا شما بزرگواران اگر تاریخ کربلا را میخونید به این مطلب دقت کنید، هر جار یک روزنه امیدی برای نجات بود قضا میومد میبست. مثلا در جریان حرکت مسلم ابن عقیل به کوفه، میدونید این دلیل ها آدم های وارد هست، چندین بار از این شهر به اون شهر میرم. مثلا راهنمایان کوهنوردان در رینه مازندران یک تشکیلاتی است در پایین این کوه، کوهنوردان میان اونجا استراحت میکنن، خانه است، زندگی است، اتاق است، آسایش دارد. بعد از اون رینه دلیل ها و راهنماها این کوهنوردان را هدایت میکنن به سر کوه، از کجا برن، کی بیان، کدام منزل بنشینم. خب اینا همه سمه و سراخه، این کوه را از کجا رفتی، خطرناک است، از کجا رفتی، میتونی به مقصد رفتی، میدونی. حضرت مسلم دلیل و راهنما گرفت، نه یکی، چند نفر راهنما شدن حضرت مسلم را از مدینه راهنمایی کنن به کوفه. از این از خود این دلیل ها راه رو گم کرد. نباید دلیل راه رو گم کند، این وارده، چندین بار رفته برگشته، اما قضا آمد چشمانشون رو بست. دلیل راه رو گم کردن، اونقدر که به هلاکت رسیدن. اون اواخر که میخواستن بمیرن گفتن یاد ما آمد، یا مسلم وسط این دو کوه، این دو تپه را اگر بروی به آبی میرسی به نام مزیق. مردن این دو نفر. حضرت مسلم به آقا ابی عبدالله علیه السلام نامه نوشت، ابن رسول الله من حرکت کردم از مدینه به سوی کوفه، دلیل ها راه رو گم کردم و از تشنگی مردم و نزدیک بود منم از تشنگی بمیرم، نیمه جان به آب مزیق رسیدیم. من این سفر را سفر شوم میبینم، یوم ندارد این سفر. هر یک نامه نسبتاً تند نمیشه. تو از جانت میترسی؟ به همان مأموریتی که تو را روانه کردم حرکت کن. حضرت مسلم دید نامه لحن نامه تند است، گفت که من به جان خودم فکر نمی کنم، به کل قضیه فکر می کردم که این سفر صلاح است یا نه، حالا شما امر می فرمایید من میرم. در هنگام حرکت صیادی تیری در کرد، یه غزالی را افکند، از دل حضرت مسلم گذشت که من در این سفر کشته می شم. اما برخلاف گواهی دلش گفت انشاءالله نقتل و اعدانا، انشاءالله ما دشمن را میکشیم. از دلش خطور کرد که من کشته میشم، اما برخلاف خطور قلب گفت انشاءالله ما دشمن را میکشیم. آمد وارد کوفه شد، به تدریج مردم آمدن، آقا نامه حضرت را خوند، گریه کردن، بیعت کردن، 18,000 نفر. بعد از 18,000 نفر بیعت کردن، آقا به امام علیه السلام نامه نوشت که اینها با شما هستند، شما که فرموده بود عقلاء قوم اهل حل و عقل، اگر راضی به مضامین این نامه هستند مسلم بنویسد من بیام، اینا آماده. بعد از نوشتن نامه و ارسال نامه 7,000 نفر دوباره بیعت کردن، تعداد بیعت کنندگان شد 25,000 نفر. حالا کار به جایی رسید که هانی را گرفتن. هانی را که گرفتن، حضرت مسلم اعلان حرکت، اعلان قیام کرد. از این 25,000 نفر 4,000 نفر بیرون آمدن. ابن زیاد هم علکی مردی را فرستاد بالای پشت بام دارالاماره، مردم یزید با لشکری بسیار سنگین حرکت کرده، همه تن را میکشیم، مالتون را تاراج میکنیم، فرزندانتون را میکشیم، زن و بچه تون را به لشکر حلال میکنیم، برگردید توبه کنید، جوایزتون خیلی زیاد و خیلی گران خواهد شد. آقا این مردم علکی سنگ انداختن به دارالاماره، فحش دادن، از ته دل نرفتن پیش ابن زیاد رو بگیرن. و سرانجام موقع نماز، موقع غروب، از این 4,000 نفر 300 نفر موندن. بعد از نماز مغرب، موقعی که نماز عشا رسید، 30 نفر موندن. تا نماز عشا تمام شد هیچ کس نموند. و عجیب است، شخصیتی مثل سلیمان بن سرد، صحابی رسول خدا، در اکثر جنگها هم در حضور امیرالمومنین جنگیده، مردی تجربه دیده، حدود 90 ساله است، نیامد به حضرت مسلم کمک کنه، در حالی که اونامه نوشته بود بیا، اونامه نوشته بود، مسیب ابن نجب نامه نوشته بود که 100,000 لشکر آماده است، باغ‌هامون سرسبز است، آب‌هامون سرشار است، میوه‌هامون رسیده، فقط امام نداره. سلیمان بن سرد گفت مسلم جوانی کرد، عجله کرد، معلوم نیست آقا اجازه داده باشه، نیومد کمک نکرد. قضا آمد راه رو بست. همان سلیمان بن سرد در سال 65 در اول ربیع الثانی مردم را به نام توابین جمع کرد، این ایام تبلیغ کردن، اظهار پشیمانی کردن. سلیمان بن سرد گفت مردم، قوم موسی بعد از آنی که گوساله فرست شدن، پروردگار فرمود توبتون این است که خودتون را بکشید. شما هم پسر پیغمبر را نامه نوشتید، به این شهر دعوت کردید، ولی او را تنها گذاشتید و خانه کردید، راهش این است که آماده کشته شدن باشید، برویم با ابن زیاد بجنگیم. کشته شویم، بلکه این ننگ و آر را از خودمون بشوییم و برطرف کنیم. تعداد مردم را شمردن 16,000 نفر شد. به نام توابی. اما موقعی که قرار شد از نخیله حرکت کنن، از این 16,000 نفر 4,000 خورده ای آمدن با سلیوار مصر. به نام توابین پشیمان شده بودن، همه شون بر عین الورد کشته شدن. 27 نفر نوشتن از این جمعیت رها شدن، اون هم زخمدار و مجروح و شکسته بال. 27 نفر برگشتن، ما بقی همه کشته شدن. به نام توابین پشیمان شدن که چرا ما سر پیغمبر کمک نکردیم. چون وجدانشون اذیتشون میکرد که 12,000 نامه بنویسن بگوین باغهامون سرسبز است، آبهامون سرشار است، میوههامون رسیده، فقط امام نداریم. موقعی که ابی عبدالله در وسط میدان ایستاده میگه هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله، هل من ناصر ینصرنا لخاطر جدنا رسول الله، کسی هست به ما کمک کنه؟ نیومدن. الان پشیمانم، اما دیگر این پشیمانی ابی عبدالله رو بر نمی کردوند، این همه مصیبت را جبران نمی کنند. تا صدای هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله را اهل بیت شنیدن گریه کردن. آقا خیلی حساس بود به گریه بچه ها. برگشت به خیمه ها، زینب من گفتم تا من زنده ام بلند بلند گریه نکنی، گریه شما اذیت هم میکنند. گفتن آقا این بچه در حال مرگ است. نقتل ها می نویسن در کربلا دو تا بچه کشته شد. یک شیرخواری بود که همون روز از مادر متولد شده بود. آقا ابی عبدالله خواست صورت این بچه را ببوسد، جلو خیمه تیر آمد، در آغوش حضرت این بچه را کشت. یک بچه دیگر که عبدالله رضی بود، در میان ما علی اصغر معروف است، حضرت این بچه را روی دست گرفت، آمد در برابر لشترها در رضیم نسل آل محمد. مردم این بچه از نسل پیغمبر شماست، اما ترونه کیف یتلظا اتشد. علی اصغر نیم جان بود، نه ناداشت گریه کند نه ناداشت حرکت کند. آقا ابی عبدالله مشغول صحبت بود، دید این بچه تکان خورد، دید تیری آمده از اون گوش تا به اون گوش علی را بریده، خون مظلوم علی سرازیر، کف مبارک را برد زیر گلوی علی پر کرد، به سوی آسمان گرفت، هون علیه انه به عین الله. بچه ناقه صالح برت ای داور من، نیست در رتبه فزونتر ز علی اصغر من. حکمتت کرده تقاضا که شود غرق به خون سر من، پیکر من، اکبر من، اصغر من. بر هیچ یک از مصائب کربلا از آسمان هاتف ندا نزده بود. نمیدانم این بچه شیرخوار به درگاه خدا چه کرد. صدا آمد ده و یا حسین فإن له مرذن فی الجنه، علی را بگذار زمین در بهش دایه داره. در برابر چشمان بابا شیرخوار جان داد. مقتلا نوشتن قنداقه علی را آورد پشت خیمه، با خون گلوی علی سر و صورت قنداقه علی را رنگین کرد. بعضی ها نوشتن نماز میت خوند، بعضی ها نوشتن دو رکعت نماز خوند، از خدا مدد گرفت قنداقه علی رو دفن کنه، با نوک شمشیر قبری کرد، قنداقه خون آلود علی را داخل قبر گذاشت. خدا می داند مادر چه می کشد، اگر در خانه ای روزی بمیرد از کسی طفلی، کباب از داغ مرگ خود نماید جان مادر را. به خون گلوی علی اصغر امام حسین علیه السلام قسمت می دهیم، دستان ما را از درگاهت محروم بر مگردان. مریض ها صعب العلاج ها ملتمسی، مریضان حاضر در مجلس من را شفای کلی عنایت فرما. این توسل از جمع حاضر از این بیت شریف مرجعیت شیعه به کرمت قبول فرما. فیضی از این مجلس به ارواح طیبه شهدا علما مراجع تقلید در گذشته روح فرفتو آیت الله امام شهدا، روح فرفتو آیت الله عظمای فاضل و پدر بزرگوارش و ارواح اموات جمع حاضر آید واصل بدار. دعاهایی که برادر بزرگوارم جناب آقای نظری می‌فرمایند به هدف اجابت برسان. به نبی و آله صلوات.